أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. اللهم صل. در بحث اخلاقی در این زمینه صحبت کردیم که بهترین راه برای کسب روش صحیح اخلاقی تبعیت از رسول گرامی اسلام است، که اخلاق اون حضرت را در قرآن خلق عظیم ازش تعبیر کرده است. علاوه بر این خود حضرت می‌فرمود انی ادیب الله، من ادب شده خدا هستم، خدا مرا ادب کرده. راه و روش زندگی و معاشرت با دیگران رو خدا به من تعلیم کرده. علاوه بر این که باز در این جمله می‌فرمود من ادیب شده ادب شده خدا هستم، در یک حدیثی خوندیم که فرمود اوصانی ربی به سبع، در یک مواردی خداوند توصیه هایی در روش کار و معیشت و زندگی و معاشرت خداوند توصیه میکنه به پیغمبر که چه نحو عمل بکن، رفتار تو دنیا با خدا چه جور باشد، با مردم چه جور باشد، با بستگان و خیشان چه جور باشد، با غریبه ها و کفار چه جور باشد. اوصانی خدا به من وصیت کرده به سبع، هفت چیز رو گفتیم. این هفت چیز رو ما یه بررسی روش بکنیم و ببینیم که میتونیم در این هفت چیز اون حضرت رو الگو قرار بدیم، که وصیت و توصیه ایست که خدا به پیغمبر کرده و به ما هم دستور داده که رفتار او رو الگو بر خودتون قرار بدیم. حالا این روایتی که اوصانی ربی به سبع، اولیش این بود که فرمود اوصانی بالاخلاص فسر و الانیه.
این یک دوش هسته، این دو بخشه، فسر و الانیه دو تا میشه.
نه دیگه، اخلاص منتش مورد اخلاص دوتاست و الا توصیه به اخلاص در عمل. اوصانی ربی بالاخلاص، که این اخلاص رو من هم در کارهای سری و هم در کارهای علنی، در هر دو اخلاص رو باید رعایت کن. این امر اخلاص مهمترین از دستوراتی است که خداوند در قرآن به پیغمبر داده و به دیگران، که شرط قبولی اعمال، شرط در بعضی جا صحت اعمال اخلاص. اخلاص اگر نباشد، خلوص نیت نباشه، کار برا خدا نباشد، بی نتیجه است، بی اثر است. تعبیراتی در قرآن خداوند خطاب به پیغمبر میکنه، خیلی مهمه. ملازم فرمود خداوند از پیغمبرش چی میخواد؟ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، خطاب به پیغمبر. ما این قرآن رو کتاب حق به تو نازل کردیم، فاعبد الله مخلصا له الدين، پس تو هم عبادت تو فقط بر خدا انجام بده. فاعبد الله، پرستش کن خدا را مخلصاً له الدین، خطاب به شخص پیغمبر، دستور میده که رفتار مخلصانه باشه. مخلصاً له الدین در سوره زمر هست این آیه 36. در یه قسمت دیگه قل انی امرتو ان اعبد الله مخلصاً له الدین. خب اونجا خداوند بهش امر میکند که فعبد الله مخلصاً. در جای دیگه هم تو قرآن خدا فرمود پیغمبر به این مردم بگو انی امرتو، از طرف خدا مأمور شده ام ان اعبد الله مخلصاً له الدین، من از طرف خدا مأمور هستم که عبادت هم رو مخلصاً برای خدا انجام بده. اینم یک آیه. آیه دیگر خطاب به اینا، خطابات به پیغمبره. قل الله اعبد مخلصاً له الدین. پیغمبر بگو به این مردم قل الله اعبد، اعبد الله، الله مفعول رو مقدم داشته، تقدیم ما هو حق و تأخیر یفید الحصر، برای حصره. بگو فقط من خدا رو پرستش میکنم. قل الله اعبد مخلصاً له الدین. بگو فقط من خدا رو پرستش میکنم با اخلاص. سه تا آیه خطاب به شخص پیغمبر، از او اخلاص میخواد. یه نکته مهمی در این سه آیه هست، تذکر بدیم این نکته رو، و اون نکته این است که اخلاص فقط در عمل خواسته نشده که بگیم نماز تو برای که میخونی، عبادت که میکنی فقط برای خدا باشه. فرمود مخلصاً در هر سه تا آیه، مخلصاً له الدین. دین تنها عبادت عملی نیست، دین عبارت هست از اعتقاد قلبی که انسان قلباً معتقد به خدا باشد، اعتقاد قلب بالقلب، اقرار باللسان، اینا در دین خواسته شد. مرکب از سه چیز است: اعتقاد قلبی، این دینه، اقرار به زبان، بگد لا اله الا الله، اقرار کند به توحید. یکی هم سوم عمل به جواره، عمل کند. این ستا رو میگیم دین. اینجا نفرمود مخلصاً له العباده، مخلصاً له الدین، یعنی پس خلوص فقط در عبادت خواسته نشده، خلوص در مطلق دین. در اعتقادیات باید انسان مخلص باشد، انحراف در اعتقاداتش نیاد، راه نده. عرض کنم که چیزهای خرافی رو بهش اعتقاد پیدا نکنه، در اعتقادیاتش اون چه حق است، اون چه خدا فرموده. که فرمود عرض کنم که قول لا اله الا الله حقا حقا، اعتقاد به خدا پیدا کند به حق، فقط همون لا اله الا الله. انحرافاتی در اعتقادش نباشد، عرض کنم که خرافاتی بهش اعتقاد پیدا نکنه، اعتقاداتش فقط اون چه خدا فرموده همون رو انجام بدهد. یکی در اعتقادات و همچنین در قول و گفتار، اون چرا انسان بهش معتقد است که حقه، همونو در گفتار بگه، نه اینکه هر چه به زبانش در اومد. نعوذ بالله، میبینیم الان روحانی طلبه‌ای که در قم تحصیل کرده، تدریس کرده، بیاد یک انحرافاتی رو در بین مردم شایع بده. یه گزارشی بس به من دادن از اصفهان، یه آقایی در اصفهان قبلا قم بوده، تدریس داشته در قم، اونجا میره مطالب واقعا عجیب و غریب. میگه قدیر خم، در قدیر خم نسب امیرالمؤمنین نبوده، پیشنهاد شده. پیغمبر پیشنهاد کرد علی را برای خلیفه، مردمم قبول نکرد، زیر بار نرفتن. اینو مطرح میکنه با یه آب و تابی و یه دم بهش میگرون، گرایش پیدا میکنه. میگه مطلب رو پیغمبر فرمود، پیشنهاد کرد، مردمم نپذیرفت. خلافت ابابکر رو میگه خلافت مشروع است، مردم جمع شدن، خودشون اعتقاد پیدا کردن، قبول کردن خلافت ابابکر. از جملاتی که از خودش این آقا برای من نوشته نقل کرده، میگه در کلماتش میگه که هیچ کدام از ائمه خبر نداشتن که امام بعدیشون کیه. امام صادق نمیدونست، شاید خودشون میخواستن اسماعیل بعدشون خلیفه باشد و اونم فوت کرد، نمیدونستن خلیفه بعد. با اینکه در حدود 2300 تا روایت ما داریم که اسامی ائمه از شخص امیرالمؤمنین تا حضرت مهدی اسامیشون ذکر شده. بله، از بله، از قول خود پیغمبر نقل شده بر حدود 2300 تا روایت که اسامیشون. وقت میگه هیچ کدام از ائمه خبر نداشتن که بعد از او امام چی میشه. اگر اینا خبر داشتند و اینجور ارثی میخواستن، و همون ارثی شاهنشاهی میشد، چون تبدیل میکنه، اگر اینا میدونستند و اینجوری بود، وقت مثل شاهنشاهی میشد. یک مطالبی تعجب واقع. علی حاله باید حواسمون جمع باشد، خلوص در دین خواستند، نه خلوص در عبادت، تنها در عبادت، خلوص در دین یعنی در اعتقاد. انسان اعتقادیاتش به حق باشد، رو صدق و صفا باشد، اون چه رو به زبان میگه در اقرار به زبان حق رو بگه، در عمل به جواره هم همونی که حق است، همونی که برای خداست. در همین آیه که فرمود قل انی امرتو ان اعبد الله، من مأمور شدم پرستش کنم خدا را، دنبالش فرمود، نفرمود مخلصا له العباده، انی امرتو ان اعبد الله، شاید مناسبش این بود که بفرمود مخلصا له عباده، چون مأمورم عبادتمو برای خدا قرار بدم، پس مخلصا له العباده نفرمود، فرمود انی امرتو ان اعبد الله مخلصا له الدین، اخلاص در دین خواستن. دین یعنی هم گفتار، هم اعتقاد، هم عمل. این نکته از همین آیات استفاده میشه که خلوص در خصوص عبادت مطلوب نیست، خداوند خلوص در دین خواسته، مخلصا له الدین، و دین اعتقاد هر سه دسته رو میگیره.
فقها بعضی از اعمال فروع دین رو لازم نمیدونن که اخلاص درش باشه، مثلا تطهیر بعضی از واجبات رو، تطهیر لباس،
حالا بحث ما در اون نیست، حالا ما اون نیست، بله بحث ما در اون نیست، بله بله، حالا ما داریم روایات رو معنا میکنیم، حالا یک کسی یه جور دیگه هم بحث داشته باشه. عرض کنم که علی حال، پس در روایات مستفیضه فراوان روایات داریم در آثار اخلاص، که اگر شما در عبادتتون اخلاص رو آوردید، در دین اخلاص عمل کردید، به اخلاص عمل کردید، آثارشی که نجات از هلاکت، نجات از گرفتاری ها تو دنیا، این آثار اخلاص در دین است، اخلاص در عمل است. سعی کنیم انشاءالله در همه ریزکاری های دینمون، چه در اعتقاداتمون، چه در گفتارمون، برای مردم مطرح میکنیم، منبر میریم، صحبت میکنیم، قولمون برای خدا باشد، تبلیغمون برای خدا باشد، عملمون، عبادت میکنیم برای خدا باشد. آثار فراوانی دارد اخلاص. یکیش نجات، نجات از هلاکت، نجات در سعادت، همون سعادتی که خدا نصیب بکنه، راه سعادت را از انسان بپیماید و با همون سعادت از دنیا بره، این سعادت دنیا و آخرت میشه. یه روایتی در این آثار عرض کنم که آثاری که برای اخلاص هست، مرحوم مجلسی در بهار یه قضیه داستانی رو نقل میکنه، خیلی درس آموزه. فرمود سه نفر اینها به قصد تفریح و گردش از شهرشون خارج شدن. مرحوم مجلسی این به عنوان روایت داستان نیست، نقلیست از پیغمبر، پیغمبر نقل میکنه که سه نفر از شهرشون برای گردش و تفریح رفتن بیرون، تو بیابان سیر کردن، حرکت کردن، یک کوهی رسیدن، رفتن بالای کوه. در اون بالای کوه یه غاری بود، رفتن تو اون غار، نشسته بودن دور هم، حالا برای تفریح رفتن، خوشگذرانیشون دور هم نشسته بودن. یه وقت متوجه شدن یه سنگی، صخره بزرگی از بالای کوه کنده شد، اومد پایین، صاف جلو در غار قرار گرفت، به طوری که داخل غار به قدری تاریک شد که اصلا اینا همدیگه رو نمی‌دیدن. اینجور این سنگ چیپ در غار رو گرفت. اینا مضطرب، کسی خبر ندارد ما اومدیم تو اینجا، صخره به این عظیمی ما نمیتونیم حرکتش بدیم، راهی هم برای بیرون اومدن نداریم. به جوری در غار رو این صخره گرفته که اصلا نوری، روشنایی از هیچ گوشهش نمیتوند بیاد. تقریبا اینا مضطرب و منتظر مرگ که اینجا قبر ما شد، ما اینجا مدفون میشیم. بالاخره یه قدری با اضطراب و توحش نشستن، یکیشون به فکر افتاد، گفت بیاید فکر کنیم اگر هر کدام در طول زندگیمون یه عمل خالصی برای خدا انجام دادیم، او رو بیاد بیاریم و خدا رو به اون عمل قسم بدیم. اگر داریم، اگر عمل خالصی برای خدا انجام دادیم، خدا رو به اون عمل خالص قسم بدیم که از اینجا نجات پیدا کنیم. یکشون گفت من دارم یک عمل. چیه عمل؟ گفت که من با یک زنی ارتباط پیدا کردم، خیلی زیبا و عرض کنم که خوشمنظره بود، خیلی باش رفت آمد کردم، پول زیادی بهش دادم، بالاخره راضیش کردم که با او زنا بکنه. قبول کرد ارتباط جنسی با هم داشته باشه. تا اون موقعی که آماده شدیم، طرفین هر دو آماده شدیم برای اون عمل جنسی، گفت یه وقت به ذهن من افتاد که قیامتی هست، جهنمی هست، از خدا نمی ترسی؟ که یک عمل زشتی که خلاف گفته خدا هست عمل کنی. میگه این ذهن به ذهن من آمد و من برای خدا بلند شدم، عمل رو رها کردم، با اینکه هر دو آماده شده بود، پول زیاد فراوانی هم بهش داده بودم تا راضی شده بود. میگه خدایا اگر من این کار ترک گناه، اگر این رو برای تو انجام دادم، ما رو از اینجا نجات بده. اینو گفت خدا رو به این عمل لله، قصد خالص برای خدا قسم داد. میگن یه وقت پیغمبر میفرمان، یه وقت دیدم که یک حرکتی در این سنگ پیدا شد و یک گوشه روزنه ای از کنار این سنگ پیدا شد که نور اومد تو. پیدا شد سنگ حرکتی کرد، ولی خب کافی نبود، فقط یه نوری مختصر از یه روزنه ای اومد داخل که همدیگه رو میدیدی. تا حالا قبلا اصلا اینقدر تاریک بود همون نمیدیدیم، حالا یه روزنه ای پیدا شد. خب این اولی عملشو گفت، پیداست عمل برای خدا بوده، خدا هم قبول کرد. دومی گفت که خدایا من جمع کارگری رو اجیر کردم برای کشاورزی، باشون قرارداد بستم، هر کدام روز نیم درهم. اونا هم قبول کردن، شروع کردن به کار، کار رو انجام دادن تا اون کشاورزی تمام شد. مزدم خوام بدم، نشستم حساب کردم هر کدامشون رو روز نیم درهم باشون قرار دادیم، حساب کردم بهشون دادم، همشون پول رو گرفتن به جز یک نفر. اون یک نفر گفت که من هر روز به قدر دو نفر کار کردم و مزد من روز یه درهمه، نه نیم درهم، دو برابر کار کردم. او مصر بود که من هر روز قراردادمون روز نیم درهم بود. او میگه من دو برابر کار کردم و روز یه درهم باید به من بده. میگه او مصر بود روز یک درهم، منم گفتم نه، قراردادمون روز نیم درهم. پول همه را دادم، همه گرفتن رفتن، این پولشو بر نداشت. گفت من روز نیم درهم قرارداد بستیم اما بیشتر کار کردم، پولشو گذاشت و رفت، بر نداشت. گفت من این پول رو تصرف نکردم، پول رو برداشتم به وکالت از طرف او، به نیابت از طرف او یه بذری خریدم، پاشیدیم تو مزرعه و بعد محصولی در اومد، محصول فراوان برای اون شخص، نه برای خودم، پول مال او بود، یه محصول حسابی. و خلاصه با این پول ما زراعت کردیم، کار کردیم، پول رو براش جمع کردم. مدتی گذشت، اون آقا مضطر شده بود، به همون پول کمم قانع شده بود، برگشت. میگه یه روز اومد پیش من، گفت آقا بیا با همون روز نیم درهمو من قبول دارم، روز نیم درهمو بده، چون الان گرفتارم، محتاجم. گفت خدایا، او قبول کرد روز نیم درهمشو بگیره، من به جای روز نیم درهم 18,000 درهم از اون محصولات و اینا به دست آورده بودم، 18,000 درهم بهش داد. خوشحال شد، دعا کرد، رفت. خدایا اگر این عمل رو خالص برا تو انجام دادن، ما رو از این محل که نجات بود، این سنگ بره کنار از جلو در غار. اینم قسم داد به این عبادت، به این عمل که برا خدا انجام داده، او خبر نداشت اون طرف اصلا. میگه دیدیم که این سنگ یه حرکتی کرد، یه قدری بیشتر یه درزی پیدا شد به بیرون و فاصله سنگ با اون در غار بیشتر شد. خب این دوتا عمل خالصشونو گفتن. سومی اینو پیغمبر میفرمود، مرحوم مجلسی در بهار نقل میکنه. سومی گفت خدایا پدر و مادر پیری داشت، صبح براشون شیر تهیه کرد، بردم شیر رو بهشون بدم، دیدم هر دو خوابه، حیفم اومد صداشون بزنم، هر دو خواب بودن، خواستم شیر رو بگذارم بالا سرشون رو برم، باز فکر کردم یه وقت یه حشره ای حیوان بیاد بیفته تو شیر از بین بره، نگذاشت. از یه طرف نتونستم بگذارم و برم، نتونستم بیدارشون کنم، بالا سرشون وایسادم، شیرم تو دستم بود تا اینا خودشون بیدار بشن. وقتی خودشون بیدار شدن شیر رو بهشون دادم، خوردن و گفتم بهشون که من اینجا معطل شدم تا شما از خودتون بیدار شید، صدادون نزدم که ناراحت بشید. خدایا اگر این عمل رو برای پدر و مادر برای تو انجام دادم، این سومی هم که گفت پیغمبر فرمود یه وقت سنگ یه حرکتی کرد و از اون بالای دره رفت ته دره، جلو در غار باش. اون وقت در روایت می فرمود پیغمبر در ذیل این روایت فرمودن که کسی که صدق الله، صداقت با خدا انجام داشت بده، برای خدا کار بکند، نجات پیدا میکنه. صدق الله من نجا. این روایت مرحوم مجلسی نقل میکنه. برای اخلاص، ثمره اخلاص، نتیجه اخلاص، اثر اخلاص تو دنیا، نجات از هلاکت، اینا دیگه چجور میتونستن از این غار بیان بیرون؟ سنگ صخره بزرگ اومده در غار گرفته، کسی هم خبر ندارد اینا سه نفر تو این غار هم، که اونا بیان نجاتشون بدن. به واسطه عمل صالح، عمل خالصشون برای خدا نجات پیدا کردن. بله، حالا بعضی گفتن علی حال این روایت رو مرحوم مجلسی از پیغمبر نقل میکنه در آثار مترتب بر اخلاص در عمل. سعی کنیم انشاءالله این قول اول پیغمبر که فرمود اوصانی ربی به سبع، هفت چیز رو خدا به من توصیه کرده، اولیش اخلاص در عمل. اگر اخلاص در عمل باشد باعث نجات از هلاکت، باعث سعادت در آخرت، سعادت در دنیا. یه روایتی از فاطمه زهرا سلام الله علیها نقل شده که فاطمه زهرا فرمودن کسی که عمل خالصش رو بفرستد بالا، اسعد عمله خالص، اسعاد یعنی بالا بردن، عملش رو خالصا لوجه الله بالا ببرد، خداوند بهترین مصلحت ها رو براش نازل میکنه. این بهترین عمل خالص رو میفرسته بالا، در مقابل خداوند بهترین مصلحت رو برای او نازل میکنه، یعنی مصلحت اون چه صلاح مصلحتشه خدا براش مقدر میکنه. بهترین چیزی که صلاح و مصلحت او هست خداوند براش نازل میکنن. بنابراین این جهت رو سعی کنیم انشاءالله در عمل، این که بحث میکنیم راجع به اخلاص، انشاءالله در خود من انشاءالله تأثیر بگذارد، در شما عزیزانم در ذهنتون باشد که خلوص در عمل، نه تنها در عملم، هم در عمل، در گفتار، در اعتقاد، که خلوص در دین، نکته‌ای که گفتیم از آیات استفاده می‌شد، خداوند مخلصاً له الدین رو خواسته است. انشاءالله خدا به همه ما توفیق اخلاص در دین عنایت بفرماید. خب بحث ما در عرض کنم این بود که در اون چه که ملاحظه میکنیم بله زکات بهش واجب هست، گفتیم منحصر در 9 چیزه، روایات متعدد صحیحه، اتفاق اصحاب، اجماع، بلکه ادعای ضرورت شده که در 9 چیز زکات واجب است. دنبالش امام فرمود ولا تجب فی غیرها، تو عبارت امام رضوان الله تعالی، در اون 9 چیز زکات واجب، در غیر اون 9 چیز به هیچ وجه هیچ چیزی غیر اون 9 تا زکات درش واجب نیست. روایاتش هم خونده که فرمود وضع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زکات رو در 9 چیز و عفا عن غیر ذلک، غیر این 9 چیز پیغمبر وضع نکرد، نه تنها وضع نکرد، عفا فرمود درش زکات نیست. طایفه زیادی از روایات خوندی فرمود در غیر این 9 چیز زکات واجب نیست. در این حال می‌بینیم روایات کثیره‌ای داریم که فرمود در غیر اون 9 چیز زکات واجب است. با این روایات چیکار کنیم؟ اون روایات خوندیم عفا رسول الله، عفو کرد در غیر اون 9 چیز زکات نیست. اتفاق علما بر این است که در غیر اونها زکات نیست. روایات متعددی داریم که زکات در حبوبات، در همون چیزایی که غیر اون 9 چیز زکات فراوان فرموده واجب است. حالا چند تا از این طایفه دوم از روایات که در مقابل اون دسته روایات بخونیم ببینیم چجور باید جمع کرد بین این روایات. عرض کنم که این روایات صحیح هم هست، از نظر سند اعتبار داره. یکی صحیحه زرار است، عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال، امام صادق فرمود کل ما کیل به ساع، ساع یه پیمان است، حالا بعد میگیم مقدار پیمانش چقدر ظرفیت داره. کیل با اون پیمانه ها میدن کیل میکردن، یه وقت چیزی که خرید و فروش میکنن با وزن میکشن وزن میکنن، یه وقت مرسوم بوده کیل میکردن، پیمانه رو پر میکردن، یه پیمانه میفروخ، دو پیمانه، سه پیمانه، و معمولا حبوبات رو با پیمانه خرید و فروش میکردن نه با وزن. برنج میخواست بخره سه پیمانه، سه سا، دو سا، یه سا میخرید. این هم میگویم کیل، کیل به سا، با اون پیمانه کیل میکردن. امام فرمود کل ما کیل به سا، هر چیزی را که با کیل خرید و فروش میکنن. و فبلغ الاوساق، به اون حد نصاب برسه. در اینجا هم حالا بعد میگیم حد نصاب دارد، همین گندم و جو باید به حد نصاب برسد، چند وسقه، هر وسقی چقدر پیمانشه میگیم، بعد در نصاب که برسیم مطرح میکنیم چند وسق، چند پیمانه که جمع بشه حد نصاب این زکات. امام فرمود هر چرا که کیل به سا، با سا، با اون پیمانه کیل میشه و برسد به حد نصاب، فعلیه زکا، درش زکات است. علیه زکا یعنی درش زکات واجب. هر چیز رو شما با کیل خرید و فروش میکنید، چیچیا رو با کیل خرید و فروش میکردن؟ تمام حبوبات، بله بله، همه اینا با کیل. امام فرمود کل ما کیل به سا، و اون وقت برسد به حد نصاب، و الا بدون حد نصاب نه، فبلغ الاوسا فعلیه الزکا. و قال جعل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الصدقه، امام فرمود دنبال روایت خدا پیغمبر قرار داد صدقه رو فی کل شیء انبتت الارض، هر چرا که از زمین بروید بیاد بالا، انبتت الارض. خداوند بله پیغمبر در او صدقه قرار داد، یعنی زکات درش واجب کرد، الا فقط دو چیز استثناء شده، یکی الا فل خزر ول بقول. خزر این فواکه و میوه های سبز رو میگن، میوه های سبز که به درخته، خب اونم انبتت الارض، از زمین درخت میاد بیرون میوه میده، هم میوه‌جات و یکم بقول سبزیجات. و کل شیء یفسد من یومه، هر چیزی که حد یک روز بیشتر دوام نداره، سبزیجات معمولا یه روز بمونه پیر میشه از بین میره، اینایی که میمونه خراب میشه فزود دوام نداره، اینا مثل همون سبزیجات، اینا هم شاید بعض میوه هم همینجور باشه که ما یفسد من یومه، چند روز که بمونه از بین میره فاسد میشه، اینا زکات نداره. ولی هر چیزی که انبتت الارض، انبات میشه از زمین رویده میشه میاد بالا، پیغمبر در همه اینها زکات قرار داد. این یک روایت از نظر سندم صحیح است. تمام حبوبات رو میگیره که زکات، اونم علیه زکات. یکی صحیح محمد ابن مسلم قال سألته عن الحبوب، از امام سوال کردم از حبوبات، ما یزکا منها، از حبوبات کدوماش هست که زکات بهش تعلق میگیره؟ قال البر گندم، و شعیر جو، و ذره یکی هم ذرت زکات بهش تعلق میگیره، و دخن که ارزنه، و اروز برنج، و سلت، سلت همون که دیروز گفتیم نظیر شعیره هست، و همین روایت گفتیم از این روایت معلوم میشه غیر شعیره، چون شعیر رو فرمود و شعیر و ذره بعدم و سلت، و عدس و سمسم کنجد. از حبوبات سوال کرد چیا هست که زکات بهش تعلق میگیره، اینا رو امام ردیف کرد، فرمود کل هازا یزکا، امام فرمود همه اینها زکات درشون تعلق میگیرد، و اشباهو، حالا اینا رو از باب مثال هم فرمود، امثال اینها هم اشباه اینها هم چیزایی که باشد زکات بهش تعلق میگیرد. این هم یک روایت که تمام اقسام حبوبات رو بعضشو ازه کرده، بعضشو فرمود نظیر اشباهش. بله دیگه، بله تقریبا مثل همین. سوم روایت صحیح ابی بصیر، هر سه تا صحیح هست. قال قلت لابی عبدالله هل فی الارز شی، این سوال از برنج، آیا در برنج زکات هست؟ قال نعم. ببینید تو اون روایت دیروز میخوندی وقتی امام فرمود پیغمبر عفو کرد، اون سائل سوال کرد آیا در برنج زکات هست؟ امام تعجب کرد، زبرنی گفت امام مرا نهی کرد، فرمود من دارم میگم پیغمبر عفو کرده، تو میگی آیا در برنج زکات هست؟ اونجور اینجا خود امام فرمود نه. میپرسد آیا، عرض میکند که هل فل اروز شیء، فقال نه. ثم قال، و خود پیغمبر امام فرمود ان المدینه لم تکن یوم ازن ارز و اروز، زمین مدینه، زمینی که برنج درش کشاورزی بشه و محصول بده، نبود. لم یکو ان المدینه لم تکن یوم ازن، در زمان پیغمبر، ارز و اروز، فیقال فی، نبود تا اون وقت بگن اروز زکات داره یا نداره، لکنه قد جعل فی، اما بعد در جزء کشاورزی ها برنج هم آوردن تو مدینه، جعل فی قرار داده شد، آوردن برنج هم کش کردن، به جایی رسید، و کیفه لا یکون فی، چه جور بگیم در مدینه برنج نیست، در حالتی که عامت و خراج العراق من بیشتر مالیاتی که رو عراق بسته میشد رو برنجه، یعنی اینقدر زیاد شده که بیشترین مالیات رو برنج بسته میشه. بنابراین پس سوالش از برنج بود که زکات درش هست یا نیست. امام فرمود نعم هست. صحیحه دیگر با صحیحه زرار است. قلت لابی عبدالله فی زره شیعون، این خصوص زررت رو میپرسه، آیا در زررت چیزی هست زکات داره درش؟ فقال لی، امام به جواب من فرمود از زره والعدس والسلط والحبوب مطلقا والحبوب فیها مثل ما فی الهند و شعیر، همونی که در گندم و جو هست در اینام هست، در حبوبات هم هست، در ذرت و عدس و ماش و چه، همونی که ما در اون روایات چی گفتیم؟ گفتیم در گندم و جو هست، در غیر اینها نیست. امام فرمود همونی که در گندم و جو هست در اینام هست. اینم یک روایت. عرض کنم که خب ما دو طایفه روایت پیدا کردیم. یه دست روایات با سند صحیح میگه وضع رسول الله زکات رو در اون چارتا، در غیر اون چارتا افا نیست زکات. اینها نقطه مقابل همونا را شاید که فرمود حبوبات و اینا که فرمود نیست درش، اینا میگه در همه اونها فیه زکات. این دو دست روایت باید چه کرد؟ در غیر گندم و جو و خرما و کشمش این چارت به ضرور زکات واجبه درش، در غیر اینا اون روایات فرمود زکات درش نیست، این روایات صریحاً فرمود در همه اینا همونی که در گندم و جو هست در اینا هم هست. دو دست روایت. مرحوم ابن جنید از قدمای علماء شیعه است، ایشون اومده طبق این روایات فتوا داده به وجوب، میگه در تمام این عرض کنم که حبوبات و اینا زکات واجب است. اما غیر ایشون بقیه علما عرض کنم که این روایات دسته دوم رو بعضیا حمل بر استحباب کردن، مشهور اینجور میگه، و بعضیا هم حمل بر تقیه، میگن اینا مطابق فتوای عامه است حمل بر تقیه میکنن. حالا جمع بین روایات باشد برای جلسه بعد ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا.